با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و این مجله نیمروزی. خیلی خوش اومدید در 15 روز از اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی، در روزی که همچنان خبرها حکایت از مرگ سریالی کادر درمان میکنه. اگر روزنامه‌های امروز صبح پایتخت رو یک نگاهی کرده باشید، خب کرونا همچنان مهمترینه، ما هم به کرونا میپردازیم، اما در کنار کرونا خبرهای بسیاری اتفاق افتاده که شما رو بی بهره از همه اونها نخواهیم گذاشت. در تقریبا 30 دقیقه‌ای که در کنار هم هستیم خواهیم شنید و تجربه خواهیم کرد. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم و شنونده آخرین و تازه‌ترین خبرها باشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد که در استودیو در کنار من با رعایت همه شیوه‌نامه‌های بهداشتی حضور داره.
متشکرم محمد، با سلام به شما شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به مذاکرات وین مدعی شد که تحریم‌ها به زودی برداشته می‌شود.
در زمینه تحریم کاری که مذاکره کننده های ما در وین انجام دادند کار بزرگی بوده. حالا طرف مقابل اگر به طور کامل به قانون عمل کنه به نظر من زود تمام میشه. حالا وابسته ما کارمون در چارچوب درستی و حرکت درستی داره انجام میگیره.
آقای روحانی اشاره‌ای به روند مذاکرات و جزئیات دستاوردهای تیم مذاکره کننده پس از سومین نشست مذاکرات نکرده است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در سخنانی درباره روند مذاکرات گفت مسیر پیش رو از مسیر طی شده طولانی‌تر است و برای قضاوت درباره این مذاکرات هنوز زود است. رفع برخی از تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و فهرست صدها نام و افراد و نهادهای تحریم شده از موضوعات چالش برانگیز در جریان مذاکرات برشمرده شده است. دور بعدی مذاکرات در وین پیرامون احیای برجام روز جمعه آغاز خواهد شد. بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل، وکلا و کارشناسان حقوق بشر با امضای نامه‌ای سرگشاده از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند کمیته‌ای را برای تحقیق درباره قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال 67 تشکیل دهد. این نامه با اشاره به مسئولیت سیستماتیک برای آمران و مجریان این اعدام‌های فراقانونی تأکید می‌کند که بسیاری از این مقام‌ها در حال حاضر در جمهوری اسلامی سمت‌های کلیدی قضایی و دولتی را در اختیار دارند. این نامه همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره این اعدام‌ها و پایان دادن به فرهنگ مسئولیت در ایران شده است. در تابستان سال 67 به دستور آیت الله خمینی هزاران زندانی سیاسی مخالف حکومت اعدام شدند. اغلب این اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های چپگرا بودند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید بامداد چهارشنبه در حمله موشکی اسرائیل به منطقه‌ای در شمال غربی این کشور یک نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی سوریه با این حال میگوید پدافند هوایی با اهداف متقاسم مقابله کرده است. گزارش ها حاکی است که شهر حفه در نزدیکی بندر لازقیه در استان حما مورد حمله قرار گرفتند. خبرگزاری دولتی سوریه جزئیات بیشتری از این حمله ارائه نکرد، اما گفته است که یک انبار غیر نظامی مواد پلاستیکی مورد حمله قرار گرفته است. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند کشته‌ها و زخمی‌های این حملات غیر نظامیان از جمله یک زن و پسرش بودند. اسرائیل طی سال‌های گذشته صدها حمله علیه اهداف نظامی مرتبط با ایران در سوریه انجام داده، اما به ندرت مسئولیت چنین عملیاتی را بر عهده گرفته است. و با پایان گرفتن مهلت قانونی 28 روزه بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید در اسرائیل در آخرین ساعت سه‌شنبه شب، شکست او در تحقق این هدف قطعیت یافت. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای نتانیاهو در پایان ضرب العجلی که در اختیار داشت، رسماً به رئیس جمهور این کشور خبر داد که در انجام وظیفه‌ای که به دوش او گذاشته بود، موفق نشده است. حزب لیکود بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی روز سوم فروردین اسرائیل به دست آورده بود، اما آقای نتانیاهو برای جلب حمایت 61 نماینده از 129 عضو مجلس که حد نصاب تشکیل یک دولت است، ناکام ماند. محمد،
سپاس از تو مهتاب که خبرها رو با آگاهی شنوندگان ما رسوندی و البته در بخش‌های بعدی خبری قطعا با مهتاب بیشتر همراه خواهید بود و خواهید شنید. اما بپردازیم به مجله نیمروزیمون در این لحظه. سرنوشت اسدالله اسدی چه خواهد شد؟ دادگاه تجدید نظر برای دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی در بلژیک. و اما درخواست آزادی فوری برای محمد نوریزاد، زندانی سیاسی در ایران، همراه با افزایش نگرانی ها از سلامت جسمانی او. و باز از کرونا برای شما خواهیم گفت در شرایطی که از مرگ سریالی کادر درمان برخی از رسانه ها خبر دادند. و به افغانستان سری خواهیم زد. نگرانی ها افزایش یافته است با سقوط برخی از ولایت ها به دست طالبان. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این لحظه و از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن ازتون سپاسگزارم. وکیل اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به اتهام توطئه برای آنچه بمب گذاری خونده شده به 20 سال زندان محکوم شده، از برگزاری جلسه مقدماتی برای بررسی درخواست تجدید نظر پرونده در روز چهارشنبه خبر داده. یک روزنامه بلژیکی هم به نقل از وکیل آقای اسدی با تاکید بر اینکه دلیل درخواست تجدید نظر خودش رو اعلام نمی‌کنه، گفته دادگاه روز چهارشنبه جلسه مقدماتیه و روند اصلی رسیدگی به این درخواست از ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. همراه میشیم در اینجا با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، که این موضوع رو به دقت بررسی کرده و دنبال کرده تا برامون بیشتر بگه. همکارانم الان به من اشاره کردن که جلسه هم این رو تصحیح کنم که جلسه برگزار شده و تموم هم شده و از این به بعد باید ببینیم که ماجرای آقای اسدی به کجا خواهد انجامید و چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. کامبیز غفوری با ماست. من سلام میکنم به شما آقای غفوری و فکر میکنم بد نیست بپرسیم که سرنوشت آقای اسدالله اسدی با این دادگاهی که برگزار شده و تموم هم شده به کجا خواهد انجامید؟
خب همونطور که میدونید در دادگاه مقدماتی آقای اسدی به 20 سال زندان محکوم شد. قرار بود که در مدت 20 روز وکلاش برای تقاضای استیناف بدن. تقاضای استیناف با یک فرم در واقع مشکل دار پر شده بود و بسیار مبهم بود که چرا وکلای آقای اسدی چنین کاری کردن. به خاطر این خود آقای اسدی پیشتر گفته بود که نمیخواد تقاضای استیناف کنه چون دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه. به هر روی امروز دادگاه تشکیل شد. وکلای آقای اسدی اول یک ایراد قضایی گرفته بودن به روند پرونده. در دادگاه مقدماتی ایراد قضاییشون این بود که میگفتن این دادگاه صلاحیت نداره آقای اسدی رو محاکمه کنه چون او مسئولیت دیپلماتیک دارد. اون ایراد رد شده بود. در دادگاه تجدید نظر گفته بودند که فرم استیناف اول گفتن اشتباه پر شده، بنابراین موکلشون حق استفاده از استیناف رو نداشته، برای همین حکم پیشین طبق یک قانون دیگر بلژیک که باید همه متهمان حق تجدید نظر خواهی داشته باشن، گفته بودن حکم پیشین باید لغو بشه و دادگاه کلن دوباره برگزار بشه و در این مدت هم آقای اسدی آزاد بشه. این
یک سوالی پیش میاد
کلن رد شد.
آیا مسئله مسئولیت واقعا وجود نداشت؟ یعنی آقای اسدی به لحاظ اینکه به هر حال دیپلمات جمهوری اسلامی بوده شامل این مسئولیت میشده یا همچین چیزی اصلا لحاظ نشده در قوانین بلژیک؟
ببینید سه دادگاه اینو رد کرد. دادگاه عرض به حضورتون که آلمان که آقای اسدی در اونجا بازداشت شده بود مسئله مسئولیت رو رد کرد. خود اتریش در واقع مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی رو لغو کرد و همینطور بلژیک کشوری که پرونده در اونجا بررسی میشد گفت که مسئولیت دیپلماتیک اینجا محلی از اعراب نداره و استناد اونها به این بود که آقای اسدی گفته بود برای تعطیلات با همسر و فرزندانش رفته نه برای مأموریت دیپلماتیک و طبق کنوانسیون مسئولیت دیپلماتیک فرد دیپلمات زمانی مسئولیت داره که یا در کشور محل خدمتش باشه یا برای مأموریت دیپلماتیک در کشور دیگه باشه یا در مسیر بازگشت به کشور خودش و محل مأموریت.
یعنی ایشون در هیچ شرایطی هیچ کدوم از این شرایط رو نداشته
که اینا نبوده به خاطر اینکه آقای اسدی موقعی که در یک رندوم چک چون زیر نظر بود آقای اسدی در یک رندوم چک در لوکزامبورگ پلیس ازش مدارک میخواد مدارکش رو که نشون میده میگه شما اینجا چی کار میکنید میگه اومدم هالیدی با همسر و بچه‌ام
یعنی
پلیس ضبط کرده یکی از بله یکی از مدارک موجود در دادگاه است. به هر صورت بعد از اینکه ایراد پروسیجرال یا ایراد در روند قضایی امروز دادگاه بهش رد کرد در واقع این ایراد رو وکیل هم گفت که هیچ تجدید نظری نداره به خاطر اینکه وکیل موکلش یعنی آقای اسدی دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه کماکان و کل درخواست تجدید نظری رو که در روزهای آخر فایل کرده بود در ماه فوریه آقای دیمیتری دیبکو که وکیل آقای اسدی است این رو پس گرفت اعلام کرد که پس میگیره درخواست تجدید نظر و هیچ اعتراضی نداره به حکم بنابراین 20 سال زندان آقای اسدالله اسدی به این صورت طبق قوانین بلژیک قطعی اعلام میشه.
خیلی کوتاه اگر این رو بگید شاید این سوال برای شنونده های ما که این لحظه دارن گوش میدن پیش بیاد که خب با توجه به اینکه آقای اسدی خودش شخصا به صورت شخصی رد کرده گفته دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه به درخواست تجدید نظر نداده اما آیا برای جمهوری اسلامی که به هر حال آقای اسدی دیپلماتش بوده و به نوعی در این مسئله الان گرفتاره برای اونها چی؟ آیا اونها این قضیه رو دنبال میکنن به لحاظ حقوقی؟ چیزی جایی گفته شده از قول مقامهای رسمی جمهوری اسلامی یا نمایندهشون یا کسی که در اونجا حضور داشته؟
بله مقامهای رسمی جمهوری اسلامی هم وزارت خارجه سخنگوی وزارت خارجه بارها اعلام کرد که دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه و آقای اسدی مسئولیت دیپلماتیک داره باید بتونه از این حقش استفاده بکنه. خب چیزی که میدونیم دادگاه بلژیک هم کرده این مسئله مسئولیت دیپلماتیک رو همینطور که گفتم. علاوه بر اون مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اساسا اتهام دخالت آقای اسدی در بمبگذاری رو رد کردن به صورت رسمی و گفتن که این پاپوشیست که برای او دوخته شده. به هر صورت چیزی که در دادگاه بلژیک حکم داده شده خلاف ادعای مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است و اونها دست داشتن آقای اسدی رو در این عملیات بمبگذاری در سال 2018 قطعی میدونند.
پس نهایتا حکم میره برای اجرا شدن یعنی در
حکم الان امروز قطعی شده امروز با جلسه اول به خاطر اینکه 4 نفر در این پرونده بودن حکم آقای اسدی الان قطعی شده ولی 3 نفر دیگه که همدستان او شمرده شدن در این پرونده مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیم نعامی اینها هنوز بر روند تجدید نظرشون باقی است.
سپاسگزارم کامبیز غفوری که با ما همراه بودید از فنلاند، روزنامه نگار و نگاهی که آقای غفوری داشت با توجه به تحقیقاتی که کرده بود درباره پرونده اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران که در بلژیک در بازداشت به سر می‌بره. اما بپرسیم به یه مسئله دیگه و اون همین که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد سه‌شنبه 14 اردیبهشت ماه درباره شرایط جسمانی محمد نوریزاد مخالف جمهوری اسلامی ایران و زندانی سیاسی و احتمال مرگ او هشدار دادند و خواستار آزادی فوری آقای نوریزاد شدند. گزارش بشنوید از سپیده بهکام.
همزمان با تشدید وخامت حال محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار زندانی در اوین، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت آقای نوریزاد، خواستار آزادی فوری او شدند. این کارشناسان شرایط آقای نوریزاد را نماد وضعیت بسیاری از فعالان سیاسی در بازداشت خواندند. فاطمه ملکی همسر آقای نوریزاد در گفتگو با رادیو فردا از آخرین وضعیت همسرش میگوید.
من دیروز بعد از 3 هفته که کرونا مبتلا شده بودم تونستم به دیدار آقای نوریزاد برم و بعد از مدتی انتظار آقای نوریزاد آمدند ولی خب خیلی تکیده و رنگ پریده و چهرشون از لابلای موهاشون شوره های خون جاری شده بود روی صورتشون گونهشون و گردنشون و واقعا قابل تحمل نبود و من همینطور حاجواجشون رو تماشا میکردم و اصلا مستعصل مانده بودم، همینطور ایستاده بودم. ایشون هم همینطور. بعد یک لحظاتی که من هی فریاد میزدم آخه این چه وضعیه و چرا این به اطلاع به خودت این ضربه ها رو وارد میکنی؟
آقای نوریزاد در بخشی از نامه‌ای که روز 13 اردیبهشت نوشته و همسر او در اختیار رادیو فردا قرار داده، تاکید کرده که 66 زخم روزانه را برخیش وارد کرده و شره‌های خون تازه را به افسر نگهبان وقت نشان داده. او در این نامه یادآور شده که 53 روز از اعتصاب دارو و 50 روز از اعتصاب غذای او می‌گذرد و با این اعتصاب دارو دچار حمله‌های قلبی و تپش قلب شده. او همچنین نوشته که نیمی از شنوایی گوش چپ خود را نیز در این مدت از دست داده و دید چشمانش کم شده است. آقای نوریزاد در نامه خود نوشته که چیزی نمی‌خورد، 16 کیلو وزن کم کرده و به گواه خودش 37 بار بیهوش شده و 4 بار از بالای پله‌های بند به زیر واژگون شده. توضیحات فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در گفتگو با رادیو فردا.
خب وضعیتشون خب وضعیت حادی هست، به لحاظ این که الان نزدیک 50 روز یا شاید بیشتر اعتصاب دارو و غذا دارن، هر روز به خودشون زخم وارد میکنن و نزدیک 2 میشه که ایشون در حبس. 8 که تلفنشون رو قطع کردن، از اون طرف فشاری که از طرف پسرم که 8 در بازداشته، اینها همه فشارهایی هست که به ایشون آمده و ایشون رو به اینجا رسونده و متاسفانه شرایط خوبی ندارن و نمیدونم تا کجا بتونن ایشون دووم بیارن و واقعا این آقایون هم تا کجا بتونن تماشا کنن این صحنه ها رو و این مسائل و مشکلاتی که برای ایشون و سایر زندانیان پیش میارن.
چندی پیش خانواده محمد نوریزاد، زندانی سیاسی، از تزریق آمپول‌های نامعلوم به او در بیمارستان خبر دادند. پس از آن بود که طوفانی توییتری در اعتراض به وضعیت جسمانی آقای نوریزاد در زندان به راه افتاد. همزمان زینب نوریزاد، دختر آقای نوریزاد، در یک فایل صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اعلام کرد که پدرش به دلیل بیهوشی به بیمارستان لقمان و دوله منتقل شده و وقتی به هوش آمده متوجه شده که بیش از 8 آمپول به او تزریق کردند. او وضعیت پدر را نگران کننده و وحشتناک خوانده بود. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید در ملاقات روز دوشنبه آقای نوریزاد از ماجرای بیمارستان لقمان و دوله و تزریق آمپول ها برایش گفته.
ایشون ماجرای بیمارستان لقمان و دوله و اون تزریق شنی آمپول رو توضیح دادن مفصل برای من و بعد گفتم خب آیا اکثر عملی بوده، آیا جواب دادن، چرا این کارو کردن، چرا شما رو بردن بیمارستان لقمان الدوله؟ گفت متاسفانه هیچ پاسخی داده نشده.
محمد نوریزاد در دیدار روز دوشنبه همچنین به همسرش گفته که هیچ کسی از مسئولان و پزشکان بهداری را نمیپذیرد و به گفته او همچنان محکم و استوار ایستاده است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارشی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که محمد نوریزاد زندانی سیاسی را مورد شکنجه و آزار جنسی قرار داده است. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد 1399 در بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای شدند که به بازداشت اغلب آنها انجامید. این فعال مدنی از 20 سال گذشته در بازداشت موقت به سر می‌برد.
شنیدید از نگرانی‌هایی که پیرامون محمد نوریزاد پدید اومده، مخالف حکومت و همچنین زندانی سیاسی و احتمالاتی که در خصوص مرگ او اگر وضعیتش به این صورت پیش بره داده میشه. سپیده بهکام گزارش میداد. یک توقف کوتاه میکنیم، فاصله میگیریم، برمیگردیم و کرونا در ایران رو بررسی میکنیم.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
برگردیم به داستان کرونا در ایران. به هر حال عکس‌هایی که منتشر شد در بعضی از خبرگزاری‌ها نشون میداد که مراسم‌های مذهبی با وجود همه نگرانی‌هایی که وجود داره برگزار شدند و حتی مثلا در بعضی از روزنامه‌ها مثل اطلاعات عکسی که انتخاب شده بود این بود که یکی از پرستاران یا کادر درمان کتاب مذهبی در دست داره و بالای سر یکی از بیمارانه، و یا اینکه در روزنامه آرمان اشاره کردم در ابتدای همین مجله هم اشاره شده بود به مرگ سریالی کادر درمان که در اصل آرمان ملی بررسی کرده بود مرگ ناگهانی رزیدنت های بیمارستانی رو. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر بپردازیم به این داستان هایی که هول و هوش کرونا هست، به ویژه با تمرکز بر این که همه مسیرها برمیگرده به سمت واکسن و اینکه همچنان تعلل هایی وجود داره با وجود اینکه گفته میشه که واکسن در اختیار شهروندان قرار میگیره و الان هم که افراد بالای 80 سال در اصل واکسن دارن تزریق میکنن. کیانوش، منتظریم از تو بشنویم بیشتر.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب ببین، یک جمع‌بندی اگه بخوام بگم اینه که آمار مبتلایان به ویروس کرونا، جان باختگان، همونطوری که خود وزارت بهداشت اعلام میکنه، همچنان بالاست. سعودیه، هرچند که این هم جای تردیده و میدونیم که حتی 3 تا 4 برابر رقمی هست که وزارت بهداشت اعلام میکنه، اما به هر حال الان از یکی دو روز پیش دارن صحبت از یک در واقع توقف روند افزایشی میکنن. اولین بار این صحبت رو آقای نمکی کرد که ما در واقع در حالت سرازیری این خیز جدید هستیم. امروز دکتر مسعود مردانی از اعضای ستاد مقابله با کرونا از توقف افزایشی آمار توی 15 تا استان رو خبر میده، هرچند خودش تاکید میکنه که هنوز هم موارد بیماری زیاده و میگه در برخی نقاط مراجع کننده جدید کرونایی حتی رو به افزایش. آقای مردانی خودش میگه تختهای بیمارستانی ICU ها همه پر و اشغالن، بیمارستان ها مملو از بیماران بدحالن، اما از اون طرف هم به هر حال میگه بعضی جاها یک توقفی رو ما میبینیم. اینها در حالیه که علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا پیشتر گفته بود، تمام این چند روز گفته بود که ما حداقل تا اواسط هفته آینده و هفته بعدش این فراز و فرودها رو در آمار میبینیم، اما باید هشدار بدیم و هوشیار باشیم، چون بی تردید این نوسان ها زیاد هست به ویژه در تهران. آقای زالی بیشترین نگرانیش محمد برمیگرده به ویروس های جهش یافته که حالا نوع انگلیسیش، نوع هندیش، او بیشتر به نوع آفریقای جنوبیش اشاره میکنه که میگه مرگبارتر، محدودیت ها رو میگه که در مناطق قرمز و نارنجی باید تمدید بشه، اما همونطور که تو گفتی این محدودیت ها شامل مراسم مذهبی نشده، چون سعید نمکی وزیر بهداشت، آقای روحانی رئیس جمهور گفتن حتی در مناطق قرمز امکان پذیره. هر چند بارها کسانی چون نادر توکلی هشدار دادن که این پیک حداقل تا 2 هفته دیگه ادامه داره خواستار برگزاری مجازی این مراسم شده بودن، اما آنچه ما شاهدش هستیم اینه که این مراسم با همه در واقع افتخیزی که کرونا داره برگزار میشه.
البته اون چیزی که مشخص بود در عکس ها هم میشد کیانوش دید این بود که به هر حال افراد درست ماسک زده بودند، به ویژه من عکسایی رو دیدم از مشهد که ماسک زدن، کنار همدیگه نشستن، البته بعضی ها روی صندلی هستن، ولی همین که خب به هر حال افراد سر در سر هم فرو بردن و نزدیک به هم هستن، فاصله اجتماعی رعایت نشده، خود همین میتونه موجب نگرانی باشه. و اینکه خب اون شیوه نامه های بهداشتی که ازش صحبت میشه واقعا چگونه داره اجرا میشه و چه نظارتی روش وجود داشته در این موارد. اما برگردیم به داستان واکسن، هم یک نگاهی بکنیم که این واکسن الان به کجا انجامید. به هر حال صحبت ها در این باره بسیار و هر کسی خب حرفی میزنه نفر بعدی میاد تکذیب میکنه حرفای نفر قبلی رو.
بله درست میگی، در واقع یک دایره‌ایه که این مقامات ایران دورش دارن میچرخن، اینا رو منتقدان میگن، البته صحبت من که نیست، و در واقع با الفاظ این وسط بازی میکنن و آنچه که ولی من میتونم بگم اینه که در حالتی که بیش از 1,150,000,000 دوز در سراسر جهان رایگان، تاکید میکنم رایگان تزریق شده، ایران همچنان سردرگم در نحوه خرید، توزیع و تزریق. همه انتقادها الان داره صورت میگیره به خاطر ورود بخش خصوصی به مسئله خرید واکسن، اما آقای روحانی همین امروز در جلسه هیئت دولت صحبت میکنه و بر سر قولش میمونه و میگه ما میلیون ها دوز واکسن رو از طریق شرکت های خصوصی سریع وارد میکنیم تا جان شهروندانمون رو حفظ کنیم. اما آقای روحانی تو صحبتاش حتی لحظه اشاره به خرید، اینکه آیا مردم این رو رایگان دریافت میکنن نمیکنه، آیا اینکه چه قیمتی داره نمیکنه. این در حالیه که خب ما میدونیم چقدر لایه های زیرین وجود داره و بسیاری در تمام دنیا گفته شده که مسئله واکسن مسئله‌ای که همیشه دولت ها باهاش باید برخورد بکنن و نمیتونه که پولی بشه. خود منتقدین امثال مینو مهرز گفتن که از ایران اگر واکسن رو پولی کنه لقب بی‌کفایت ترین دولت رو به خودش اختصاص میده و الان همین دیروز همشهری کلاب هاوس رو داشتن مال افراد، خود مقامات ایران همش از مافیای واکسن صحبت میکردن و میگفتن که واکسن نه تنها درمانی نیست، نه تنها مسئله اجتماعی نیست که کاملا مسئله سیاسیه. با بخش
کیانوش اجازه میدی که این بحث رو اتفاقا پی بگیریم در مجله بعد از اون، بیشتر و بیشتر تمرکز کنیم روی واکسن. سپاس از تو که با ما همراه بودی. کیانوش فرید بود، در مورد کرونا صحبت کردیم. و اما بریم سراغ افغانستان با توجه به وقت کمی هم که داریم. جاوید بشارت سخنگوی پلیس ولایت بغلان در شمال افغانستان تایید کرده که حوالی ساعت 10 شب گذشته در از شهرستان برکه ولایت بغلان به دست طالبان سقوط کرده. همراه هستیم در اینجا با راتب نوری، خبرنگار در کابل، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای نوری، مایل هستم از مشاهدات خودتون ابتدا بگید که وضعیت الان در افغانستان به چه صورتیه و دولت مرکزی چه تلاش هایی رو کرده با توجه به خبرهایی که میرسه.
سلام برای شما و شنوندگان عزیز شما. وضعیت در افغانستان از زمانی که پیش نیروهای خارجی آغاز شده، یعنی 3 روز پیشتر، در حدود 4 روز بیشتر، وضعیت دیده میشه که برآشفته است و خشونت ها در سراسر کشور حداقل ظاهرا رو گزارش است. در چندین ولایت افغانستان در 24 ساعت گذشته طالبان حملاتی را انجام دادن و با مقاومت نیروهای دولتی روبرو شدند. در آخرین مورد هم ولسوالی برکه ولایت بغلان امروز به دست طالبان سقوط کرد. این خبر را مقامای پلیس ولایت بغلان هم تایید کردند، اما در عین حال یک نامه به رسانه‌های اجتماعی درد کرد که در اونجا ولسوال برکه بغلان و همچنان مقاما و مقامای محلی امنیتی در اون ولسوالی در جلسه‌ای که با هم داشتن تصمیم گرفتن که یک عقب نشینی تاکتیکی بکنن و علتش در این نامه گفته شده که علت این عقب نشینی تاکتیکی نبود تجهیزات و نرسیدن کمک های اضافی به نیروهای مستقر در ولسوالی برکه ولایت بغلان بوده و ولسوالی برکه و همچنان مقام های امنیتی گفتند که به خاطر جلوگیری از تلفات نظامی ها و نیروهای محلی و همچنان حفظ تجهیزات دست داشتهشان ناگزیر شدن که از این ولسوالی عقب بکشن خود را.
آقای نوری، میتونید بگید که دولت برنامه خاصی رو الان داره برای وضعیتی که داره پدید میاد و اگر بخواد این وضعیت به این صورت ادامه پیدا کنه چه خواهند کرد؟
خب دولت به حملاتشان ادامه میده، اما هنوز خبری از شما میدونید که پس از این که توافقنامه دوحه بین امریکا و طالبان امضا شد، نیروهای دولتی به حالت بایی رفتن از حالت تهاجمی. هنوز هم خبری از حالت از بیرون شدن حالت دفاعی از طرف دولت داده نشده، اما در ولایاتی که طالبان و بر محلاتی که طالبان حمله کردند در مجموع با مقاومت شدید نیروهای دولتی روبرو شدند. به تازگی هم فرمانده قول اردوی میوند در هلمند جنرال سمیع سعادت برسانه ها گفت که طالبان در 24 ساعت گذشته کم از کم 89 حمله بر شهر لشکرگاه و اطراف ولایت نیلمند سازماندهی کردند که تمام از اینا با مقاومت نیروهای دولتی روبرو شدند و برقب زده شدند. در این حال در 24 ساعت گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت دفاع افغانستان با ولایت‌های اروزگان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی و چند ولایت دیگر، یعنی در حدود بیشتر از 10 ولایت طالبان حملات متفاوتی داشتند و با مقاومت نیروها روبرو شدند. تا هنوز مشخصاً ای که در راهکار مبارزه با حملات طالبان تغییری در برخورد نیروهای امنیتی آمده باشه اعلام نشده.
سپاسگزارم راتب نوری، خبرنگار در کابل، که با ما همراه بودید و نگاه کردیم به آخرین تحولاتی که در افغانستان هست. اونطوری که گفته شده، به هر حال حوالی ساعت 10 شب گذشته شهرستان برکه ولایت بغلان به دست طالبان سقوط کرده و همچنان شرایط در افغانستان ناپایدار هست. تلاش میکنیم در بخش‌های بعدی خبری هم قطعا اگر تحولات تازه‌ای در این خصوص بود شما رو در جریان قرار بدیم. شما شنوندگان رادیو فردا رو سپاسگزارم که ما رو با مجله نیمروزی همراهی کردید. در ادامه همچنان با رادیو فردا باشید. وعده ما با شما مجله بعد از ظهر خواهد بود.